Yes, let's start.
Okie doke. Get started, you mean I have to introduce myself?
Yes, please.
Okay, my name is Joel, and I'm a real alcoholic. And I've recovered from a seemingly hopeless state of mind and body.
اسم من جوله و یک الکلی واقعی هستم و از یک بیماری جسمی و فکری درمان شفا پیدا کردم. بهبود یافتم.
The reason why I state that is because for 10 years I was in Alcoholics Anonymous and I did not know that information about myself. I didn't know I had a hopeless condition of mind and body, and I didn't know that I could recover from that.
من دلیلی که اینو الان گفتم این بود که من 10 سال تو الکلی‌های گمنام بودم و نمی‌دونستم که یک شرایط ناامید کننده ای از جسم و فکر دارم و نمی‌دونستم که این می‌تونه درمان پیدا بکنه.
That was information that I learned when I was about 12 years sober. I was feeling miserable. Even though I was not drinking or using any drugs, I still felt like I was missing something in AA.
و دقیقا من وقتی 12 سالم بود احساس واقعا وحشتناکی داشتم و احساس میکردم یه چیزی کمه. 12 سال بود مشروب و چیزای دیگه مصرف نمیکردم ولی یک چیزی کم بود در زندگی.
There's a page in the big book, 52, which are called the bedevilments. And it wasn't until I went to a Joe and Charlie big book workshop that I read that.
و یک قسمتی توی کتاب هستش که به نام صفحه 52 فکر میکنم میشه سردرگمی های یک الکلیک و من تا وقتی که نرفتم به این جلسه قدم جو و چارلی اینو نخونده بودم.
I was 12 years sober at that time. And feeling miserable, someone suggested that I go to this seminar, and it changed my life.
و من در اون زمان واقعا سوال خیلی بدی داشتم و یه نفر به من پیشنهاد داد که به این سمینار برم و اون زندگی من رو دگرگون کرد.
Here's what I discovered at 12 years of sobriety, right? I'm trying to find it right now. Here it goes. These are the bedevilments I discovered. We were having trouble with personal relationships. We couldn't control our emotional natures. Can you hear me?
Yes. ما با روابط شخصیمون به مشکل پیدا کرده بودیم. کنترل احساسات خودمون رو نداشتیم. Yes, please continue.
We were prey to misery and depression. We couldn't make a living. We had a feeling of uselessness.
ما دچار احساس افسردگی و احساس این داشتیم که دیگه به هیچ دردی نمیخوریم و نمیتونیم زندگی رو درآمدی داشته باشیم و حالا اینا خیلی ترجمه سریع ترش توی کتاب توی سردرگمی های یک الکلی هست.
We were full of fear, we were unhappy, we couldn't seem to be of real help to other people.
ما پر از ترس بودیم و هیچ شادی نداشتیم و به نظر می رسید که هیچ فایده‌ای هم برای دیگران نداریم.
I had all those feelings and except the one of making money, of economic insecurity. By that time I had a good job. But I had all those other feelings and I couldn't blame it on booze or drugs.
و من در اون زمان همه اونا رو داشتم اون حالت ها رو به جز فقط اون ترس عدم امنیت مالی رو به خاطر اینکه اون زمان شغل خوبی داشتم.
I was told early in my sobriety that alcohol was in the bottle, but alcoholism was between my ears.
اوایل پاکیم به من گفتن که الکل توی بطریه ولی بیماری الکلیسم بین دوتا گوشای منه.
At that Joe and Charlie seminar, it became abundantly clear the truth of that statement.
و در اون سمینار جو و چارلی که من رفتم کاملا برام واضح شد که این داستان حقیقت داره.
I also discovered what is a real alcoholic.
و همینجوری فهمیدم که یک الکلی واقعی کی هست.
A real alcoholic can't control his drinking while he's drinking.
یک الکلی واقعی کسی که نمیتونه مشروب خوردنشو وقتی که داره مشروب میخوره کنترل کنه.
Once I take that first drink, it sets off the phenomena of craving.
و وقتی که من اون اولین مشروب رو بزنم دیگه اون پدیده ویار در من را میفته.
That I had a physical condition that made me separate from most of the people in the world.
و من اون شرایط خاص فیزیکی رو دارم که منو با دیگر آدمای دنیا متفاوت میکنه.
Although this is not information in the big book, I have discovered that alcoholics are about 10% of the general population.
و این داخل کتاب نیست ولی من بعدا اینو فهمیدم که الکلی ها 10% جمعیت کلی جهان هستن.
One out of 10 people have this allergy which Dr. Silkworth called the phenomena of craving.
و از هر 10 نفر یک نفر این آلرژی رو داره که دکتر سیلفورد بهش پدیده وی آر گفت.
This was information again I did not learn until I was 12 years sober and attending my first Joe and Charlie seminar.
و من اینا رو نمیدونستم تا وقتی که 12 سال پاک بودم و به اولین سمینار جو و چارلی رفتم.
I also discovered that I had an abnormal mind.
و همینطور من فهمیدم که من یک ذهن و غیر طبیعی دارم.
That I had what Dr. Silkworth called the obsession of the mind.
و فهمیدم که یک وسوسه فکری دارم. اون چیزی که دکتر سیلکورد گفته بود.
This was the mental part of the disease that I was told about early in my sobriety.
و این قسمت فکری بیماری من بود که همون اوایل هوشیاریم بهم گفته بودن ازش.
My mind is broken when it comes to trying not to drink.
و فکر من کاملا شکسته است یا ورشکسته است موقعی که میرسه به مشروب نخوردن یا سعی کردن در نخوردن.
I have no effective mental defense against picking up the first drink.
و من هیچ قدرت دفاعی در مقابل برداشتن اولین گیلاس ندارم.
Therefore, if my mind can't stop me from picking up the first drink,
پس اگه ذهن من نمیتونه جلوی من رو بگیره که اولین گیلاس رو بر ندارم.
And my body condemns me to drink and drink and drink until I am locked up crazy in a blackout and in a lot of trouble.
و جسم منم دیگه وقتی من لبم به مشروب میخوره انقدر میخوره میخوره ادامه میده تا اینی که دیگه من دچار یک سیاه‌مستی میشم یا یه جایی تو یک کمدی جایی منو به قفل و زنجیر میبندند.
you put the physical and the mental together, and it equals hopeless.
و این دو تا در کنار هم با ناامیدی یک معنی رو میده.
Although I just realized I left an important part out.
و بعد من متوجه شدم که یک قسمت مهمی رو یادم رفت که بگم.
Because I was beyond human aid.
و من خارج از این بودم که یک نیروی انسانی بتونه به من کمک بکنه.
Our book says that we need a spiritual help, something superhuman power to overcome alcoholism.
و در کتاب ما میگه که ما احتیاج به یک نیروی برتر از نیروی انسان داریم که بتونه به ما کمک بکنه که ما بر این بیماری بتونیم غلبه کنیم.
This was something I heard very early in sobriety also, that I had a physical, mental, and spiritual disease.
من اینو هم همون اوایل هوشیاریم شنیده بودم که من یک بیماری جسمی، فکری و روحی دارم.
This is clearly stated on page 60 of our book. These first two and a half steps.
و این کاملا در صفحه 60 کتاب ما توضیح داده شده و نوشته شده که در ارتباط با دو نیم قدم اول ماست.
A, that we were alcoholic and could not manage our own lives.
الف که ما الکلی بودیم و نمی توانستیم زندگی خود را اداره کنیم.
B, that no human power could have relieved our alcoholism.
به که هیچ نیروی انسانی قادر نبوده ما را از این الکلیسم نجات دهد.
See that God could and would if he was sought.
و سی اینی که خداوند می تواند اگر در جستجویش باشیم.
This is the message of Alcoholics Anonymous.
و این پیام الکلی های گمنامه.
I did not understand any of that when I was a newcomer in AA.
و من هیچ کدوم از اینا رو وقتی تازه وارد توی AA بودم نفهمیده بودم.
All I know is that I had not wanted to drink and tried other means before coming into AA for 5 years.
Sorry, can you repeat it, please?
I had tried a lot of things before coming into AA.
و من خیلی چیزا رو قبل از اومدن به AA امتحان کرده بودم.
I did not want to go to AA because I did not want to talk about God.
و من نمیخواستم پامو به AA بذارم برای اینکه نمیخواستم در مورد خدا صحبت بکنم.
I thought that people who were religious were stupid.
و فکر میکردم آدم های مذهبی احمق هستن.
I thought in believing in an invisible God was like believing in Santa Claus or the Easter Bunny.
و فکر میکردم اعتقاد داشتن به یک نیروی برتر، به یک خدای نامرئی مثل اینه که من به بابا نوئل یا به اون خرگوشش عید پاک اعتقاد داشته باشم.
This kept me out of AA for 5 years.
و این باعث شد که من 5 سال دیرتر به AA بیام.
I tried everything else and AA was the last thing I tried, but the first thing that worked.
و من همه کارهای دیگر کردم و AA آخرین جایی بود که امتحان کردم و تنها جایی بود که کار کرد.
I tried psychotherapy, self-help books, moving cross country and enrolling in law school. They call that the geographic cure.
من از روش‌های مختلف روانشناسی، تراپی، خوددرمانی، حالا کمک به خود و از جا به جا شدن و تغییر جغرافیایی، حتی کشورم از این ور به اون ور رفتن و ادامه تحصیل مثلا در وکالت دادن، همه اینا رو استفاده کرده بودم.
So AA was the last thing I tried after a blackout that landed me in jail.
AA آخرین چیزی بود که من امتحان کردم بعد از یک بار که من کاملا سیاه‌مست شده بودم و در سر از زندان در آورده بودم.
I had punched a plate glass window in a blackout and got arrested.
و من با مشت زده بودم یک شیشه یک پنجره رو شکسته بودم که باعث شد که بندازنم زندان.
Because I had received stitches, I had to go back to have them removed 10 days later.
و چون روی دستم یک سری بخیه زده بودن، 10 روز بعد منو باید میفرستادن که اونا رو توی پزشک یا بیمارستان در بیارن.
There I met another fellow AA member who happened to be a nurse.
و من اونجا با یک عضو AA که یک پرستار بود آشنا شدم.
She blew my mind because she was a very attractive woman and was nothing what I thought an alcoholic looks like.
و اون باعث شد واقعا یهو من دچار یک تحول درونی بشم، دچار یک شوک بشم، به خاطر اینکه خیلی زن جذاب و زیبایی بود و اصلا به نظر نمی اومد شبیه یک الکلی باشه.
She didn't diagnose me as an alcoholic, but instead told me about herself.
و اون به من حالا اسم الکلی رو نزد و لقب الکلی رو نداد، در عوض از خودش توضیح داد.
She talked to me in such a way that it reduced my feelings of difference.
و از خودش طوری حرف زد که اون احساس تفاوت من کمتر و کمتر شد.
She reduced my feelings of difference at least enough that I began to take actions I did not believe in.
و اون احساس تفاوت من انقدر کم شد که من به واسطه صحبت‌های این خانم که من بالاخره اون اقدامی که قبلش حاضر نبودم بکنم را حاضر شدم انجام بدم.
I didn't believe AA was would work, but I tried it.
و همچنینم اعتقادی نداشتم که AA میتونه کمکی بکنه، ولی امتحانش کردم.
I had been trying to stop drinking and making promises every day for 5 years.
و در اون موقعیت من برای 5 سال بود که دائم قول میدادم که دیگه مشروب نمیخورم و سعی خودم رو داشتم میکردم.
I could never stay sober more than 3 o'clock in the afternoon.
و هیچ وقت بیشتر از 3 بعد از ظهر نمیتونستم پاک بمونم.
This went on and on and on for 5 years.
و این اتفاق 5 سال افتاد و دائم تکرار شد.
I knew I was addicted to alcohol.
و من میدونستم که من اعتیاد دارم به مشروب.
I wanted to stop so bad and I could not drink.
و من واقعا با تمام وجود میخواستم قطع مصرف بکنم ولی نمیتونستم.
What scared me the most were the blackouts. I was having 3 or more blackouts a week.
و اون چیزی که بیشتر از همه منو میترسوند اون سیاه‌مستی بود و من بیشتر از 3 بار در هفته دچار سیاه‌مستی می‌شدم.
For people who don't know what a blackout is, that means you're functioning for hours at a time, sometimes even days, under the influence, but don't remember what happened.
و کسایی که نمیدونن سیاه مستی چیه، من این توضیح رو بدم که شما چندین ساعت یا حتی چندین روز ممکنه کارهایی بکنی تحت تاثیر مشروب و اصلا خودت آگاه نباشی.
They scared me really bad, and especially the last one, which landed me in jail.
و اونا خیلی منو ترسوندن، به خصوص آخری که منو بالاخره انداخت زندان.
So after speaking with the nurse, I was willing to try anything.
و بعد از صحبت کردن با اون پرستار من حاضر شدم هر چیزی رو امتحان کنم.
I was thoroughly amazed that after that AA meeting, I went home and I laid my head on the pillow and I was sober.
و خیلی برای من مبهوت کننده بود که من اون روز بعد از اون جلسه رفتم خونه و سرم رو پاک گذاشتم روی بالشم که بخوابم.
I said to myself, well, let me try again tomorrow.
و گفتم بذار فردا اینو امتحان کنم.
And I kept coming back and I detoxed in the rooms of AA.
و من به جلسات برگشتم دائم و من تو همون جلسات کم کم سمزدایی شدم.
Those 90 days hurt so much that when I was at the end of those 90 days, I never wanted to go through that again.
اون 90 روز انقدر دردناک بود که وقتی تموم شد من دیگه به هیچ وجه دلم نمیخواستش که اون تجربه رو مجدد داشته باشم.
I asked, how do you stay sober? And I was told I needed to change.
و من پرسیدم شما چجوری تونستید پاک بمونید و بهم جواب دادن که تو باید تغییر کنی.
I said, how do you change? And they pointed to the steps, which was on a shade on the wall.
و گفتم چطور تغییر کنم و اونا به من 12 قدم رو که روی دیوار بود نشون دادن.
So for my first 10 years, I worked the program of Alcoholics Anonymous from the shades on the wall.
Shades.
It's like a sign that they write all 12 steps on. We call it a shade because it's on a roller thing that you roll up and down. It could be just a sign. It could be a cardboard. It's 12 steps they put in the front of the rooms.
Yes, I understood. و من تقریبا برای 12 سال اولیه پاکیم فقط از روی همون پوستری که 12 قدم روی دیوار بود قدم ها رو کار کردم.
And when I worked the steps from the shades, you know what the shades are? The shades
are, I know.
It's hard to describe. Yeah, they roll up and down, but it was like writing on it. That's the old way of doing it. I guess now they don't use shades.
I know. Now we have it in our house, shades for the curtains.
Yeah, for the curtains. Well, they look just like that, and they used to write the steps on them.
So you did the steps through the shades.
I did the steps off the wall, and what kind of sobriety I had was off the wall sobriety.
و من از روی همون پوستری که روی اونجا بود قدم ها رو کار میکردم و نوع هوشیاریم هم یک همچین هوشیاری بود.
When we say you have off-the-wall sobriety, it's kind of a joke. It means that it's not very effective.
و وقتی که ما میگیم هوشیاری روی دیواری یعنی اینی که خیلی هم همچین هوشیاری مالی نیست.
So anyhow, this brings me up to 10 years in the program of AA and still not getting the spiritual part of the program.
و این منو میاره به اونجا که من 10 سال توی برنامه بودم و هنوز به بخش روحانی و معنویش نرسیده بودم.
After that Joe and Charlie seminar, I became a student of our big book, Alcoholics Anonymous.
و بعد از اون سمینار جو چارلی من تبدیل شدم به یک دانش آموز در ارتباط با کتابمون کتاب الکلی های گمنام.
All the answers I needed I found in those pages.
و هر جواب هر سوالی رو که میخواستم میتونستم توی اون صفحات پیدا کنم.
I'm here now to talk about the 12th step, which is working with others.
و من الان اینجا هستم که در مورد قدم 12 صحبت بکنم که در ارتباط با کار کردن با دیگرانه.
I had a lot of misinformation and bad ideas.
و من یه عالمه اطلاعات غلط و ایده های بد دارم.
It bred off the wall. Having had a spiritual awakening as a result of these steps, we carried this message to others.
و روی دیوار نوشته بود که با یک بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم ها این پیام را ما به دیگر الکلی ها رسوندیم.
So I told myself, I haven't had a spiritual awakening, so therefore I don't have to carry this message to others, or I don't have a message to carry.
و من به خودم گفتم خب من که یک تجربه روحانی نداشتم پس لازم نیست من این قدم ها رو به کسی دیگه انتقال بدم و یا من اصلا پیامی ندارم به کسی انتقال بدم.
This is erroneous because our big book says our very lives as ex-problem drinkers depend upon our constant thought of others and how we may help meet their needs.
و این تقریبا میشه گفتش که اصلا what is it erroneous?
It's not erroneous, yes, false.
Yeah, پس این غلطه به خاطر اینه که توی کتاب میگه تنها راه نجات ما اینه که من به طور دائمی به فکر دیگران و کمک به دیگران باشم و این تنها چیزیه که باعث نجات شخص من میشه.
Not only did I become a student of the big book, I also started to become very interested in our history.
و نه تنها من یک محصل در کتاب AA شدم، خیلی هم برام جالب و جذاب بود که تاریخچه AA رو بدونم.
Bill Wilson carried the message to Dr. Bob when he was 6 months sober.
و بیل وقتی که 6 ماه پاک بود پیام رو به دکتر باب داد.
Abby Thatcher carried the message to Bill when he was 60 days sober.
و ابی تاچر هم وقتی که 60 روز پاک بود پیام رو داد به بیل دبلیو.
Dr. Bob was only 10 days sober when he started to carry the message to the man in the bed in the hospital 10 days. 10 days sober, and he's carrying the message.
That one that is in the picture? In the picture?
The one in the picture, yeah. The man in the bed?
Yeah.
He's 10 days sober there, Dr. Bob.
وقتی که دکتر باب پیام رو به اون مردی که در تخت خواب بود و عکس این عکس خیلی نقاشی خیلی معروفی هستش این پیام رو داد دکتر باب 10 روز پاک بود.
I'm going to have to try and hold the phone, hold on, or because I want to read something. I was also wrong about having had a spiritual awakening. I discovered that on page 14 it told me how to get spiritually fit.
و من همینجور در مقابل در برابر بیداری روحانی هم کاملا ایده‌های اشتباهی داشتم و بهم در گفتن در صفحه 14 یک سری مطالبی هست که چطوری من میتونم از لحاظ معنوی ورزیده باشم.
This is what it says on page 14. Faith without works was dead. And how appallingly true for the alcoholic.
در صفحه 14 میگه ایمان بدون عمل مرگ است و این کاملا در مورد الکلی ها صدق میکند.
For if an alcoholic failed to perfect and enlarge his spiritual life through work and self-sacrifice for others,
و اگر یک الکلی زندگی معنوی خودش رو گسترش نده از طریق کمک به یک الکلی دیگه،
he could not survive the certain trials and low spots of the head. If he did not work, he would surely drink again, and if he drank, he would surely die. Then faith would be dead indeed.
وقتی ایشون این گسترش روحانی رو برای خودش ایجاد نکنه از طریق کمک به دیگران، 100% در پستی بلندی های زندگی میمونه و مشروب میخوره و مشروب خوردن برای یک الکلی هم با مرگ برابره و مسلماً ایمانی هم دیگه باقی نمیمونه.
So the way I understand, if I want to enlarge and perfect my spiritual life, I must work with others.
و چیزی که من فهمیدم اینه که اگر من میخوام زندگی معنوی خودم رو بزرگ بکنم و به سمت کمال ببرم، باید با دیگران کار بکنم.
This is what the founders, the early AAs did.
و این کاریه که اون بنیانگذاران و کسانی که اولین بار AA رو راه انداختن انجام میدادن.
This is even before the book was written or the 12 steps.
و این قبل از وقتی بود که کتاب نوشته بشه یا کتاب 12-12.
All they had was the message. And I already told you what the message is, but I will repeat it.
و تنها چیزی که اونا داشتن این پیام بود و من الان بهتون گفتم که این پیام چی هست، ولی بازم دوباره تکرارش میکنم.
That we are alcoholic and could not manage our own lives. That no human power.
که من یک الکلی هستم و نمیتوانم زندگی خودم را اداره کنم.
That no human power could restore us to sanity.
که هیچ نیروی انسانی قادر نیست منو به سلامت عقل برگردونه.
That God could and would if He was sought.
و اون خداوند است که میتواند اگر در جستجویش باشیم.
Every one of us in AA can tell how we have sought this power and help another.
و همه ما تو AA میتونیم بگیم که ما چگونه این نیرو رو جستجو کردیم و چگونه به دیگران کمک کردیم.
Because this is not a religious program, but a spiritual one.
برای اینکه این یک برنامه مذهبی نیست و یک برنامه روحانی و معنویه.
We are not talking about Christ, Buddha, Allah, or any other religion.
ما اینجا در مورد هیچ مذهبی صحبت نمی کنیم یا هیچ خدایی.
We are just talking about how I found this power greater than myself.
و ما اینجا از این حرف می زنیم که چگونه من این نیروی برتر از خودم رو پیدا کردم.
And that power greater than myself can simply be the rooms of AA.
و اون نیروی برتر از من حتی می تونه اتاقهای جلسات باشه.
Time and sobriety in AA does not matter when talking to another drunk.
وقتی که ما با یک الکلی دیگه صحبت میکنیم، اون تاریخ هوشیاریمون و طول هوشیاریمون واقعا اهمیتی نداره.
It is the language of the heart. It says, I know where you've been, and I'll tell you my story.
و این زبان دل ماست که میگه که من میدونم تو کجا بودی و داستان زندگی خودم رو بهت میگم.
This I hope will help reduce your feelings of being different.
و امیدوارم که این کمک بکنه که این احساس تفاوتی که داری رو کمتر بکنه.
At least reduce your feelings of difference enough so that you may begin to take actions you don't believe in.
حداقل در حدی این احساس تفاوت رو در شما کم بکنه که یه سری اقداماتی که حتی بهش خیلی هم اعتقادی نداری انجام بدی.
So newcomers with just a few days sobriety can also carry the message just as well as an old timer who has had a spiritual awakening through the steps.
پس همون تازه واردی هم که چند روز هوشیاری داره به همون خوبی میتونه پیام رو انتقال بده که یک کسی که عضو قدیمی تره.
Sometimes I think the newcomers are more effective than the old timers.
و حتی من گاهی فکر میکنم که اون تازه وارد بعضی وقتا موثرتر هم هست از اون قدیمی.
Because they are closer to the pain and the person being 12 step can relate.
به خاطر اینه که اونا به اون دردی که یک الکلی داره هنوز نزدیکتر هستن و اون تازه وارد میتونه خودش رو با شنیدن تجربیات اون فرد شناسایی بکنه.
I remember meeting somebody who had 90 days.
و من یادمه که یه کسی توی یکی از این جلسات 90 روز هوشیاری داشت.
I was more interested in learning how he got 90 days than the fellow who was talking to me with 30 years.
و من برام خیلی جذابتر بود که بفهمم این کسی که 90 روز پاکه چجوری 90 روز پاک مونده تا اونی که 30 سال پاک بود.
I think water seeks its own level.
Sorry, I didn't hear the last sentence.
I believe that water seeks its own level. It's an American saying. I don't know if it's translatable.
I don't understand it.
Water seeks its own level. It's don't forget it. It's not translatable. It's just, what I'm trying to say is newcomers sometimes could reach out to another newcomer better than an old timer.
ایشون یک اصطلاحی رو گفتن که من معنیشو نمیدونستم ولی منظورشون این بود که یک تازه وارد بعضی وقتا بهتر میتونه به یک تازه وارد کمک بکنه از یک عضو خیلی قدیمی.
The most important thing we need to learn is
به مهمترین چیزی که ما باید یاد بگیریم اینه که
I have to stop being so selfish and start helping others.
من باید از این خودخواهی دست بردارم و کمک به دیگران بکنم.
The book says selfishness, self-centeredness is the root of our problems, not alcohol.
و در کتاب ما میگه که خودخواهی و خودمحوری ریشه تمام مشکلات ماست و نه الکل.
The road to recovery requires me going through the steps.
و این مسیر بهبودی نیاز به این داره که ما این قدم ها رو برداریم.
I believe it's not finding any new information, but getting rid of the bad information.
و من اعتقاد دارم که این به دست آوردن هیچ اطلاعات جدیدی نیست و در عوض یک عالم پاکسازی از اطلاعات و افکار اشتباه و غلطه.
I believe that the 10th and 11th step is about growth.
و اعتقاد من اینه که قدم 10 و 11 قدم‌های رشد هستند.
We grow in understanding and effectiveness to help the next alcoholic in the 12th step.
و ما در درک و اثرگذار بودن رشد میکنیم که به یک الکلی دیگه بتونیم بهتر کمک کنیم.
The Big Book Alcoholics Anonymous is an instruction manual.
و کتاب الکلی‌های گمنام یک کتاب دستورالعمل و عمل کرده.
It prepares me for the work, which is to help another alcoholic.
و اون من رو آماده میکنه برای کار که اون کار کمک به یک الکلی دیگر است.
And if I am a real alcoholic, my very life depends on me helping another.
و اگر من یک الکلی واقعی باشم، زندگی خود من بستگی به این داره که چقدر به یک الکلی دیگه کمک بکنم.
My ending message is, no matter where you are in this process of recovery, you can be helpful.
و پیام آخر من هم اینه که مهم نیستش که من در کجای این پروسه بهبودی هستم، من میتونم کمک بکنم و میتونم مؤثر باشم.
This is our 12th step, to help others. The other part about practicing it in all our affairs is really another talk.
و این قسمتی از قدم 12 ماست که چگونه به دیگران کمک کنیم و حالا اون قسمت دیگه که من چجوری همه اینا رو در تمام امور زندگیم اجرا کنم، تمام اصول رو، واقعا احتیاج به یک صحبت طولانی دیگه داره.
Thank you for letting me to share my story. I hope I've helped someone.
Thank you very much. For sure you helped me and a lot of other people. It was amazing.
This is difficult because there are idioms and sayings that we have in America which don't translate.
we have
like
to learn.
Like water doesn't seek its own level, yeah.
خیلی ممنون و ایشون گفتن که به هر حال یه سری ممنون که دعوتمون کردید و یه سری از اصطلاحاتی هم که در امریکا به کار میبرن که ایشالله من هم اونا رو یاد میگیرم. Thank you very much. ما تمامیم.
خیلی متشکرم خانم سپلماز. Thank you very much John for your good share.
Okay. I hope I helped someone.
Thank you very much. خب من میکروفون شما و ایشون رو میبندم. از نماینده جلسه خواهش میکنم.